یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیکتر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت روایت با لادن برومند، یکی از بنیانگذاران و اعضای هیئت مدیره بنیاد عبدالرحمن برومند، به گفتگو می‌نشینیم تا درباره علت آغاز کار این بنیاد و همچنین قتل پدر ایشان دکتر عبدالرحمن برومند در 29 فروردین سال 1370 در پاریس بیشتر بدانیم. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت می‌کنم به روایت لادن برومند توجه فرمایید. خانم برومند، ابتدا از شما میخوام خواهش کنم که در مورد پیشینه کاری و تحصیلی خودتون برای شنوندگان ما یک شمه‌ای بیان کنید تا بیشتر با شما آشنا بشیم.
من متولد تهران هستم. وقتی که پدرم در واقع به تهران به یه شکلی تبعید شد بعد از انتخابات منحل شده 1340 اگه اشتباه نکنم، پدرم کاندید بود در اصفهان و وقتی که این انتخابات منحل شد و پدرم و چند نفر از اعضای جبهه ملی بازداشت شدن، بعد از اون مقامات دولتی به پدرم گفتن شما دیگه حق ندارید در اصفهان زندگی کنید. به همین دلیل من تحصیلات ابتدایی و متوسطه خودم رو در تهران تموم کردم و بعد برای ادامه تحصیلات به فرانسه رفتم. اونجا لیسانس علوم اجتماعی گرفتم و بعد تحصیلات دکترا مو در فلسفه سیاسی و تاریخ ادامه دادم و موضوع دکترام راجع به انقلاب فرانسه و به ویژه پایه‌های ایدئولوژیک حکومت ترور در انقلاب فرانسه بود که اونجا به پایان رسوندم در پاریس و این به شکل کتاب هم در فرانسه و به زبان فرانسه منتشر شد.
خانم برومند، شما در زمان انقلاب وقتی که پدر و مادرتون و خانواده از ایران خارج شدند همزمان با اونها بودین پس از انقلاب از ایران به پاریس رفتین، یا اینکه در آن روزگار شما در خارج از ایران بودین؟
من 1975 اومدم به پاریس و خارج از ایران بودم. وقتی که خمینی به پاریس اومد من پاریس بودم و چون آقای بنی‌صدر اون موقع هنوز جزی از جبهه ملی بود و حتی نمایندگی جبهه ملی رو در فرانسه داشت، ما روابط دوستانه داشتیم با اونها. پدرم با بنی‌صدر دوست بود و من هم با خانوادهشون آشنایی داشتم. از این طریق راه داشتم به نفل و شتو و همون موقع بود که کتاب ولایت فقیه رو در چاپخونه‌ای که بنی‌صدر داشت در پاریس اتفاقی پیدا کردم و خوندم و خیلی خوب نگران شدم و در موردش با آقای بنی‌صدر هم صحبت کردم و از ایشون پرسیدم که خب این که دموکراسی نیست و بنی‌صدر گفت ایشون تغییر کردن، متحول شدن و من به خاطر دارم که گفتم عجب، چون بالاخره اون موقع ما جوان بودیم یه کمی هم ساده، ولی دیگه نه اینقدر ساده که فکر کنیم یه مرد 70 ساله مثل جوانای هیپی اون موقع هی را بره بگه من متحول شدم. گفتم خب چطور از خودشون بپرسیم متحول شدن یا نه، و قرار شد که من سوالامو بنویسم و بدم بنی‌صدر بده به آقای خمینی و در یه گرد همایی که بود با چند تا جوانا که بنی‌صدر قرار گذاشته بود با خمینی، این مثلا چند روز قبل از برگشتن خمینی بود به ایران، ما رفتیم اونجا همه و سوالا رو بنی‌صدر داد. من هیچ وقت این لحظه رو یادم نمیره، بعد اینکه داد به دامادش اشراقی بود تو، هنوز خمینی نیومده بود تو جلسه و شاید 10 دقیقه بعدش اشراقی اومد بیرون و سوالا رو داد به من و گفت آقا به این سوالا جواب نمیدن. بعد من گفتم چرا جواب نمیدن؟ گفت که الان وقتش نیست. گفتم پس وقتش کیه اگه الان نیست وقتش؟ و موقع یکم سر و صدا کردم اونجا و از همون موقع من متوجه شدم که یه قضیه درست نیست خلاصه اینجا و بعدن خود خمینی گفت من خوده کردم در این مورد. به همین دلیل روابط منم از اون موقع دیگه یواش یواش با آقای بنی‌صدر و دوستانش به اون صمیمیت دیگه نبود و تا بعد که برگشتم موقع انقلاب یه هفته بعد از خمینی شاید منم برگشتم ایران برای ادامه تحقیقاتم راجع به انقلاب که دیگه بعد از اولین اعدام‌ها روابطم با اونها قطع شد.
متشکرم از اینکه این خاطره رو تعریف کردین، ولی به هر حال بیش از 4 دهه از اون روزها گذشته و بسیاری به ماهیت این رژیم پی بردن. ولی برگردیم به مسئله محوری این گفتگو. پدر شما آقای عبدالرحمن برومند که در سال 1335 از دانشگاه ژنو در سوئیس دکترای حقوق گرفته بودند، در جبهه ملی تا اونجایی که من خبر دارم با شاپور بختیار آشنا شدند و از همان روزگار با آخرین نخست وزیر دوران پهلوی همکاری و دوستی نزدیکی داشتند و زمانی هم که شورای جبهه ملی عضویت شاپور بختیار را به علت قبول نخست وزیری لغو کرد، آقای برومند هم در اعتراض به این تصمیم شورا را ترک کردند. آیا شما خانم برومند از این ماجرا خبر داشتین و اصولا پدرتون در این باره چه میگفت؟
پدرم خیلی به دکتر بختیار اعتقاد داشت و فکر میکرد که این کار دکتر بختیار کار درستی بوده، به ویژه اینکه پدرم یکی از اولین کسایی بود که از طرف جبهه ملی اومد پاریس با خمینی ملاقات کنه تا ببینه که اصلا آقای خمینی برنامه‌اش چی کار میخواد بکنه و ارتباطی برقرار کنه رسماً از طرف جبهه ملی با خمینی. و همونجا بود که آقای خمینی بهش گفته بود که من شما رو به عنوان جبهه ملی قبول نمی کنم، یعنی نمی پذیرم، من جبهه مبهه نمی شناسم. و پدرم بارها و بارها این خاطره رو برای ما و برای دوستاش تعریف کرده بود. بعد گفته بود من شما رو فقط به عنوان یه فرد شخصی، یعنی از همون موقع خمینی اصلا موجودیت سیاسی و مشروعیتی برای سازمانی جمعی به نام جبهه ملی ایران قائل نبود. و بعدم وقتی که پدرم ازش پرسیده بود که برنامه شما چیه برای آینده ایران، گفته بود هر وقت لازم شد من برنامه‌مو اعلام خواهم کرد. پدرم برگشت به ایران و به دوستانش تو جبهه ملی گفت آقایون، این آقا شما رو اصلا داخل آدم هم نمیدونه و تصمیم هم نداره که همکاری و اینایی تو کار نیست. و خلاصه بهشون در مورد خمینی هشدار داد. در نتیجه از قبل پدرم آگاهی داشت و به دوستاشم گفته بود که این داستان اینطوریه. به همین دلیلم وقتی که آقای سنجابی اومد پاریس و بیعت کرد به طور کلی بدون اینکه خمینی حتی قراردادی یا توافقنامه‌ای رو با ایشون امضا کنه، ایشون یک طرفه کل حاکمیت خود سازمان رو از بین برد و رفت تحت فرماندهی خمینی. خب پدرم و دکتر بختیار و اینا از این موضوع خیلی عصبانی بودن و به همین دلیل هم وقتی که دکتر بختیار نخست وزیر رو قبول کرد، پدرم به شدت از او حمایت کرد و هر طوری که میتونست گفت من به شما کمک میکنم. و بعدش هم وقتی که دکتر بختیار رو جبهه ملی اخراج کرد، پدرم هم استعفا داد.
خانم برومند، شنیدم که آقای عبدالرحمن برومند پدرتون زمانی که در همین دیدار با آقای خمینی به ایشون گفته بود که چرا نام جبهه ملی رو جبهه ملی اسلامی نمیگذارید، آیا این موضوع صحت داره و اگر چنینه پدر شما چه پاسخی داده بودند؟
بله، این کاملا صحت داره. پدرم در خاطراتش هم اینو گفته. ببینید، خمینی یه ایدئولوگ بود و رفتار و روش و کارایی هم که میکرد همش در رابطه با ایدئولوژی که داشت منطقی بود. از اول ملی‌گرایی رو اینها باش مخالف بودن، ولی اینکه فکر میکردن که حاکم مطلق خداست و شما نمیتونید ملیت رو در مقابل اون قرار بدید. و به همین جهت هم خمینی به شرطش بود برای اینکه مشروعیت قائل باشه برای جبهه ملی، گفت شما اسم سازمانتون رو بکنید جبهه ملی اسلامی که در واقع ملیت تابع ایدئولوژی بشه. و پدرم گفت آقای خمینی ایرانی از همه ادیان هست و ما برای ما فرقی نمی کنه، همه شهروندهای ایرانن و خب اگه اکثریت مردم ایران مسلمونن، این طبعا لازم نیست دیگه ما بگیم اسلامی، اعضای جبهه ملی اکثریتشون مسلمان خواهند بود، چه لزومی داره که اسم یه سازمان اسلامی باشه؟ ولی خب از همون موقع اهداف خمینی کاملا مشخص بود.
خانم برومند، اما برگردیم به روز 29 فروردین سال 1370 که در یک روز بهاری پدر شما هنگام بازگشت به خونه در پاریس و در مقابل آسانسور با ضربات متعدد چاقوی یک یا چند نفر مهاجم به قتل رسیدند. اگه ممکنه از اون روز برای ما بگین و کجا بودین و چگونه از این سوء قصد به جان پدرتون با خبر شدین؟
قبل از این باید بگیم که وقتی که پدرم در پاریس بود و وقتی که دکتر بختیارم اومد به پاریس، همکاریشون رو با هم شروع کردن. اول دکتر بختیار بعد از چند ماه اصلا اومد تو منزل پدرم، همخونه شدن با پدرم و همونجا بود که انیس نقاش حمله کرد. سوء قصد به جان دکتر بختیار در منزل پدرم اتفاق افتاد و اینها با هم همکاری داشتند و نهضت مقاومت ملی رو برپا کردند و اون روزی هم که پدرم می اومد از خونه دکتر بختیار ملاقات داشت با دکتر بختیار که احتمالاً اینها دنبال کرده بودن یا نمیدونم در هر صورت چه اتفاقی افتاده بود. و یه نکته دیگر هم که باید قبلش یادآوری کنم این بود که در بهار 1985 که میشه 1964، دکتر بختیار از طریق فکس از مردم ایران خواست در اعتراض به تداوم جنگ و همچنین برای دموکراسی و رفراندوم بیان تو خیابون‌ها بدون هیچ خشونتی. و در واقع این اولین حرکت اعتراضی بود که جمهوری اسلامی باش روبرو شد. به یه شکلی این پتانسیل مبارزات مدنی رو که برای اولین بار دکتر بختیار مفتکرش بود، اینها رو خیلی نگران کرد و تمام کمپین بمبگذاری تو پاریس و غیره هم بعد از این اتفاقات شروع شد و شکل گرفت و فشار آوردن رو دولت که حرکت و مبارزات مخالفین رو محدود کنه و دولت فرانسه این کارو کرد. به همین دلیل در عین حالی که به نظر می اومد اپوزیسیون اون موقع قدرتش خیلی کمتر شده، زمان رفسنجانی بود، رفسنجانی می گفت ما درها رو باز می کردیم، یه کمپینی شروع کردن که تبعیدیون رو برگردونن به ایران و غیره، اینها در عین حال خودشون چون از ضعف‌های خودشون آگاه بودن خیلی نگران بودن و به همین دلیل یک برنامه در واقع قتل عام مبارزان و مخالفان در خارج از کشور شکل گرفت که از قاسملو شروع شده بود. سیروس الهی در پاییز سال قبلش در پاریس کشته شده بود. پدرم 29 فروردین همونطوری که گفتین بعد از ملاقات با دکتر بختیار اومده بود خونه که پایین در مقابل آسانسور به قتل رسید و بعدش هم دکتر بختیار رو کشتن و بعدش هم که قضیه میکونوس و بقیه رهبران حزب دموکرات کردستان رو از بین بردن.
خانم برومن، در آن روزی که پدرتون به قتل رسید شما کجا بودین و چگونه از این موضوع با خبر شدین و در ضمن چه مسائلی از ذهن شما میگذشت؟ آیا شما هم نگران بودین که ممکنه به شما و خانوادتون آسیبی برسه؟
ببینیم، ما همیشه نگران بودیم، یعنی از وقتی که برادران اویسی کشتن در پاریس ما میدونستیم که پدرم در خطره و خب برای دکتر بختیار کمتر نگران بودیم چون واقعا یک پوشش حمایتی قوی داشت، ولی پدرم هیچ کس رو نداشت. پلیس بهش اجازه داده بود که اسلحه با خودش داشته باشه. پدرم حتی یه جریقه ضد گلوله هم داشت که همیشه تو کمدش آویزون بود، اسلحه‌ش هم با خودش هم نمی‌کرد به یه شکلی. ولی اون موقع همشون فکر میکردن که چون امکانات نهضت خیلی کم شده بود، بالاخره این باز شدن به طرف غرب شوروی هم که تقریبا داشت فرو می پاشید، باز شدن رو به غرب جزء سیاست‌های رفسنجانی بود، خودشون فکر نمی‌کردن خطری باشن برای جمهوری اسلامی که در اون موقع تصمیم بگیره که اینها رو از بین ببره. ولی شاید اون روزها و ماها از همیشه کمتر نگران بودیم و خیلی شوکه شدیم وقتی که این اتفاق افتاد. ولی من یادم همون روز برادرم بهم زنگ زد، خودم رو رسوندم به خونه پدر مادرم و پدرم هنوز جلوی آسانسور بود و دکتر بالا سرش بود و پلیس که البته نگذاشت من بهش نزدیک بشم. همون لحظه فکری که به سر من رسید این بود که خب اینه قانون، اونا میکشن و ما کشته میشیم.
با پوزش از اینکه شما رو به اون روزها بردم و خاطرات تلخ اون روزها برای شما احتمالاً زنده شد، ولی به هر حال آیا خانم برومن دستگاه قضایی فرانسه در مورد قتل پدرتون محاکمه‌ای برگزار کرد؟ آیا فرد یا افرادی به عنوان عامل یا عامران این سوء قصد معرفی شدند اصولاً؟
اولین کاری که دستگاه قضایی فرانسه کرد این بود که این قتل رو ارجاع کنه به بخش ضد تروریستی پلیس جنایی فرانسه. یعنی به یه شکلی با ارجاع این موضوع معلوم بود که دولت فرانسه فرض اصلیش اینه که این کار رو دولت ایران کرده. منتها پرونده باز شد و هنوزم بازه و ما اصرار داریم که این پرونده باز بمونه بعد از 30 سال. تنها وقتی که مورد پدرم رسما مطرح شد تو دادگاه دکتر بخیار بود و در سخنان دادستانی و ادعانامه دادستان که قطعهای مختلف رو شمرد برای اینکه نشون بده که چطور محرک اصلی دولت از بین بردن سازمان‌های سیاسی اپوزیسیون و قتل پدرم یکی از اقداماتی بود برای از بین بردن نهضت مقاومت ملی ایران و قتل دکتر بختیارم اقدام بعدی بود در این راه.
بله، همطور که اشاره کردین در حدود 4 ماه پس از ترور پدرتون شاپور بختیار و سروش کتیبه دستیار ایشان هم در حومه پاریس و با ضربات چاقو به قتل رسیدند. ولی در اینجا میخوام بپرسم که خانم برومند، چه عللی باعث شد که شما و خواهرتون خانم رویا برومند 10 سال پس از قتل پدر تصمیم گرفتین که بنیاد عبدالرحمن برومند رو پایه‌گذاری کنید؟
ببینید، وقتی که یه همچی فاجعه توی خانواده رخ میده، فقط کسایی که این تجربه رو کردن میتونن بفهمند چجوری و به خصوص زمانی که عدالتی در کار نیست. برای اینکه ما مملکتمون، دولتمون یعنی ایران، عامر و عامل این قتل بود و دولتی که به ما پناهندگی داده بود اصرار زیادی برای اجرای عدالت نداشت و خب در مورد بختیار که حتی شک و اینا بیشتر هم هست برای اینکه بختیار زیر دماغ پلیس فرانسه کشتن. به همین دلیل وزن این قتل میمونه روی دوش فرزندانش و خانواده، یعنی اونها حس وظیفه میکنن، حس گناه میکنن و این واقعا زندگی رو غیر ممکن میکنه برای بازماندگان. ما همیشه فکر میکردیم که باید یه کاری بکنیم. خب ما تو خود نهضت مقاومت هم جزء سازمان جوانان بودیم، گزارش راجع به حقوق بشر از همون سال 61 و 62، خود من یه گزارش مفصلی رو با همکاری دوستامون و بقیه اعضای سازمان جوانان منتشر کرده بودیم، به تمام سازمان‌های بین‌المللی فرستاده بودیم. در نتیجه فعالیت حقوق بشری و فعالیت سیاسی جزء فرهنگ ما بود به یه شکلی، در این حالی که تحصیلاتمون هم ادامه میدادیم. چند تا اتفاق افتاد. یکی این که رویا اومده بود آمریکا زندگی میکرد و منم تصادفاً به دلایل خصوصی اومدم آمریکا و خب در آمریکا میدونید که آسان‌تر از اروپاست که بوروکراسی و به خصوص تو فرانسه این کارا سخت‌تره. و بعدم روحیه این که به قول رئیس جمهور سابق آمریکا اوباما Yes we can do، میتونیم ما کاری رو بکنیم، این روحیه خیلی مصریه و به مهاجرین هم فوری مبتلا میشن به این روحیه. این یکی بود. یه نکته دیگه این بود که این انقلاب دیجیتال و باز شدن فضا و تماس با داخل ایران ما رو با یک نسل جدیدی روبرو کرد که برعکس نسل خودمون که خیلی ایدئولوژیزه زده و جزمگرا بودن، اینها خیلی بازتر بودن و مسائل حقوق بشر براشون خیلی ملموستر مطرح بود به خاطر تجربه‌ای که تو جمهوری اسلامی کرده بودن. این ما رو امیدوارتر کرد و تصمیم گرفتیم که خیلی خب یک گزارشی همون سال 62 تدوین کرده بودیم که توش تمام قربانیان رو، یعنی از تیمسار نصیری به عنوان قربانی توش مطرح بود تا یاران دکتر بختیار و اعضای قیام نوژه یا مجاهدین یا فدایان یا کسایی که برای مسائل مواد مخدر این مرور اعدام می شدن یا غیره، همه توش بودن به خاطر اینکه ما میخواستیم به هموطنمون بگیم آقا مسئله حقوق بشر جهان شمولیشه، شما اگه فقط برای خودتون یه حقوقی رو بخواین به هیچ جایی نخواهید رسید. همینطوری که خمینی گروه گروه از همتون استفاده کرد، یه عده رو کشت و بعدم شماها رو کشت. در نتیجه یه وقتی ملت ایران باید بفهمند که حقوق بشر جهان شموله و باید برای همه باشه. تو کتابش هست، اصلش تو اون کتاب بود. انقلاب دیجیتال این امکانو به ما داد که این کارو در سطح دیگه ای انجام بدیم.
خانم برومند، شما علاوه بر بنیاد عبدالرحمن برومند یک وبسایت حقوق بشری دیگه هم با عنوان یادبود امید به دو زبان فارسی و انگلیسی ایجاد کردین. در مورد طرح یادبود امید هم مختصری اگه ممکنه توضیح بدین.
بله، طرح یادبود امید دقیقاً طرح اصلی بنیاد عبدالرحمن برومنده و فلسفه‌ش هم این بود که عبدالرحمن برومند رو برای این کشتن که خواستار حقوق بشر و دموکراسی برای کشورش بود و ما با دفاع از حقوق بشر تمام هموطنامون، با ثبت روایت کسانی که به حیاتشون پایمال شده در یک یادبودی، در واقع کار عبدالرحمن برومند رو ادامه خواهیم داد تا قاتلینش بفهمند که با کشتن مخالفانشون افکار و ایدئال‌های اونها رو از بین نمیبرند. به همین دلیل این یادبود امید که طرح اصلی بنیاد عبدالرحمن برومنده سعی میکنه که هر کسی رو که اینها کشتن، به هر دلیلی که کشتن، سرگذشتش رو روایت کنه و در اون روایت تمام حقوق بشری که در اون مورد نقض شده رو یادآوری کنه و به اون فرد اعاده حیثیت کنه. در این حال هم ما یه امکانی میدیم به خانواده ها که بیان و تعریف کنن، از زندگی عزیزشون بگن، دفاعی که نتونستن هرگز در یک دادگاه واقعی برای اونها داشته باشن رو برای آیندگان داشته باشند تا این در حافظه تاریخی ما ثبت بشه. در این حال این مستندات رو طوری جمع آوری کردیم که اگر روزی یک کمیسیون حقیقت‌یابی ایجاد بشه که دادگاهی باشه، بتونن ازش استفاده کنن، هم برای اصلاحات قضایی که برای آینده ایران لازمه و هم برای دادخواهی و جبران خسارت و غرامت برای قربانیان. کما اینکه یکی از کارهایی که کردیم در مورد کشتار 67 و مدارکی که جمع آوری کردیم در واقع شد تکیه اصلی دادستانی در دادگاه استکهلم سوئد برای گرفتن و محاکمه کردن حمید نوری و در ادعانامه دادستانی به کار ما ارجاع شده بود و ما تونستیم برای اولین بار نتیجه قضایی که کار جدی مستند کردن نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی میتونه داشته باشه رو به چشم خودمون ببینیم.
خانم برومند، شما با کارهای بنیاد عبدالرحمن برومند و یادبود امید، همونطور که الان هم اشاره کردین، تلاشای زیادی در زمینه مسائل حقوق بشری انجام میدین. در این لحظه خاص شما چه آرزویی برای ایران و ایرانیان دارین؟
برای ایران آرزو دارم که بالاخره مبدل بشه به یک دموکراسی سکولار و حقوق بشر در صدر قانون اساسی آینده ایران ثبت بشه. آرزو دارم یه روز که تمام این اطلاعاتی که ما در امید جمع آوری کنیم رو به یک انستیتوی مطالعات خشونت دولتی در ایران تقدیم کنیم و اونها این کار رو ادامه بدن و کامل کنن و یک گنجینه از اطلاعات تاریخی باشه که آیندگان بتونن دائم بهش مراجعه کنن، ازش درس بگیرن، در مورد تاریخ ایران پژوهش کنن. خلاصه اینها آرزوهای منه. آرزوی من اینه که هموطنان من یه روزی روی خوشبختی و امید رو دوباره ببینن.
خانم برومند، به عنوان آخرین سوال، آیا موضوعی هست که تا به حال در جایی مطرح نکردین و مایل هستین الان برای نخستین بار با شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارین؟
چیزی که واقعا دلم میخواد اینه که زنده باشم و ببینم که پیکر پدرم دکتر بختیار و سرهنگ عزیز مرادی که در ترکیه ترور شد و یکی از افسرهای وطن پرست کشورمون بود رو برگردونیم به ایران و پدرم و سرهنگ عزیز مرادی رو به خاک ایران بسپریم و خاکستر دکتر بختیار رو همون جوری که آرزوش بود به دامنه کوههای بختیاری.
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
یک روایت،
یک روایت، روایتی است از تجربه‌های شخصیت‌های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه‌ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
امروز هر لحظه و هر روز، همیشه و همه جا، رادیو فردا.
Tonight and the tears you're crying. Ooh, can I?
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا زمانی برای ارتباط. جشنواره جهانی فیلم ترنتو میزبان ساخته هایی از دو فیلم تازه ایرانی است. در 47مین دور از این جشنواره که پس از 2 سال برگزاری مجازی امسال به 2 صورت حضوری آنلاین در کانادا برگزار می شود، فیلم خرس نیست ساخته جعفر پناهی و عنکبوت مقدس ساخته علی عباسی در بخش نمایش های ویژه حضور خواهند داشت. جشنواره جهانی فیلم ترنتو امسال از 17 تا 27 شهریور آخرین ساخته های کارگردانان مشهور سینما از جمله استیون اسپیلبرگ، سام مندز، دارن آرونوفسکی، فلوریان زلر و مارتین مکدونا را در کنار آثاری از دیگر سینماگران اقصی نقاط جهان در بخش های متنوع به علاقه‌مندان عرضه خواهد کرد.
نگران بد نباش، توی دستت ستاره ها رو بگیر محکم تا که بیشتر به تابند تو. این دفعه راه برو روی خط نار تردی تا یه کنه تو انگر باز شد
your life is speeding and it feels تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
پروژکتور 21مین جشنواره فیلم‌های مستند کوزوو موسوم به داکوفست میزبان آثاری از سه سینماگر ایرانی است. در این رویداد دو مستند کوتاه من سعی میکنم فراموش نکنم، ساخته پگاه و انگرانی محصول ایران و چک و مجموعاً ساخته محمد رضا فرزاد محصول ایران، لهستان و آلمان در بخش فیلم‌های کوتاه بین‌الملل به نمایش در می‌آیند. همچنین 11 فیلم کوتاه از ساخته‌های مریم تفکری محصول ایران و انگلستان و از جمله فیلم‌های زخم، نظربازی و شیدا در بخش مروری بر آثار به روی پرده می‌روند. 21 جشنواره فیلم‌های مستند کوزوو امسال از 14 تا 22 مرداد در مرکز شبه جزیره بالکان میزبان علاقه‌مندان به سینماست.
برگردم تنهایی نبوده تخت